مثلا اگه ما به همه ایرانی ها بخوایم سهمیه بدیم حدودا 30 لیتر در ماه باید سهمیه بدیم، ما بیاییم ما با تفاوت مثلا 30,000 تومان تا 1500 تومان رو بهشون پولش رو بدیم که میشه مثلا ماهی 855,000 تومان در ذهن هر یه نفر آدم.
درسته، در دنیا هم اینجوریه، مثلا در چین که این همه خودروساز هم داره اینجوریه و وارد کننده انرژی است.
من واقعا این رو خبر ندارم، سمت این رفتن که قیمت ها رو واقعی کنم و نه لزوما یارانه بدن، چون یک اثرات مخرب هم
آره
زیاد انرژی داره.
ولی دولت هایی که میان این کارو میکنن از اون طرف از واردات خودروی مناسب برای مردمشون عوارض سنگین نمیگیرن. الان ما اینجا هم باید این عوارض سنگین رو بدیم، هم از فناوری مناسب استفاده نکنیم، هم این طرف ضرر کنیم، و بعدم اینکه طیف وسیعی و واقعا تعداد زیادی از افراد جامعه هم از این مواهب برخوردار نشن.
به این فرمایش شما رو من قبول دارم، یعنی مسئله انرژی فقط هم بنزین نیست، گازوئیل هست، وضع گازوئیل از بنزین بدتره، از این بدتر بحث گازه، از گاز بدتر با فاصله 2-3 برابری برقه، یعنی ما در تمام اینها ما این مشکل رو داریم. از اون طرف هم تعرفه هامون روی واردات مثلا خودرو و امثال هم که میگید اونا هم غلطه، نتیجهش این شده که خودروی بیکیفیت مردم دارن، نمیتونن مصرفشون بالاه و هزارت مسئله دیگه که داره. قبول دارم مسئله خیلی بزرگیه، اما ببینید نقطه شروعش علیه که ما تر شروع کرد دیگه، اون نقطه شروع میتونه همین اصلاح باشه. بالاخره اگر شما هر ماه به حسابتون 900,000 تومان پول بریزن، ولی وقتی میدید بنزین بزنید مثلا یه 60 لیتر رو میخواییم بریزین توی ماشینتون، از شما 1,800,000 تومان پول بنزین رو بگیرن، درسته به شما 900,000 تومان پولش رو دادن و شما این پول رو تو جیبت داری و میتونی مصرف بکنی، حالا خانوادتون اگه 4 نفره باشه مثلا میشه نزدیک 3,200,000 تومان یارانه شما میگیرید و میتونی باشین 1,800,000 تومان پول یه باک بنزینتون رو بدین. اما 1,800,000 تومان پول بنزین دادن، اون وقت شما دردتون میاد به عنوان مصرف کننده، اتفاقی که میفته رفتارهای مصرفیتون رو اصلاح میکنید، میگی خب برای خرید فلان موضوع من لازم با ماشین برم، پیاده میرم، یا میخوام از این سر شهر تا اون سر شهر برم، یه کالا رو 5% ارزونتر بخرم، پول بنزینی که میدم خیلی بیشتر از اینه. یعنی میخوام بگم واقعی شدن قیمت ها رو رفتار مصرفی مردم در همه چیزها اثر میذاره. من تو این چند ساله که درگیر بحث بنزین بودم، توی مثلا 6 سال اخیر، یه مثال ساده رو همیشه برای دوستان حتی تا کمیسیون اقتصاد دولت هم مطرح کردم، گفتم مثلا 30 سال پیش که ما مدرسه میرفتیم، 35 سال پیش، هیچ کسی به ذهنش خطور نمیکرد که با سرویس بره بیاد. یعنی شاید دانش آموزانی که با سرویس میرفتن مدرسه کمتر از 1% بودن. متو به مرور زمان انقدر قیمت بنزین و خدمات ارزان شد، دیگه طرف براش میسرسه که اگه شهری مدرسه بچهش مثلا 10 میلیون تومانه، بعد 7 میلیون هم پول سرویس بده، این کارو میکنه، میگه خب بچه من از این سر شهر بره اون سر شهر. حالا فرض کنه قیمت ها واقعی بشه و قرار باشه به جای 7 میلیون تومان مثلا 30 میلیون تومان هزینه رفت و آمد بده، قطعا رفتارش رو اصلاح میکنه. هیروئین اتفاقی که میفته، ترافیک هم کاهش پیدا میکنه، یعنی میخوام بگم یک سلسله اتفاقات خوب میفته. فقط با این تغییر خیلی ساده که ما پول اگه طرف تو جیب مردم بذاریم، بگیم حالا خودت بیا این پول رو بده.
آقای دکتر، این چیزی که شما میگید خیلی از اقتصاددانان در ایران گفتن، حداقل من با این واژه ها بیشتر از هر دوره زندگی خودم در طول 10 سال گذشته در رادیو اقتصاد باش آشنا هستم که از زبان متخصصان بسیاری همچون شمایان شنیدیم. ولی نکته این استش که یک جایی در کانون تصمیم گیری کلیدی اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی ایران باید صورت بگیره که این جریان بتوانه از یک منظر زنجیروار جلو بره. اجازه بدید همین مواردی که الان شما مطرح کردید، با توجه به اینکه دولت هیچ گزارشی از آزمایش بودن این طرح که نتایج رو در بر داشت برای تحلیل بیشتر در کیش و قش منتشر نکرده، از آقای دکتر زمانیان خواهش میکنم، شما که بیشتر در جریان هستید، شما هم در این باره دیدگاهتون رو بفرمایید و با توجه به این بنبستی که الان درش گیر کردیم و اتلاف انرژی و و منابع اساساً در تمام دنیا زیر ذره‌بین همه دولت‌ها و مردم قرار داره که چطوری میتونن از اون صیانت بکنن برای بهتر استفاده کردن امروز و ذخیره کردن آینده. یعنی واقعا این مسئله تنها برای ایران نیست. وقتی شما گزارش‌های پیوسته رو در رسانه‌های جهانی هم دنبال می‌کنید، این دغدغه متفکرین و عالمان حوزه‌های مختلف است. به عنوان استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی شریف، آقای دکتر بفرمایید شما.
چرا اصلا این اتفاق افتاده؟ چرا ما گرفتار چنین هزار تویی به قول معروف شدیم، تو این پازل گرفتار شدیم و نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم؟ من به نظرم یه بخش خیلی مهمی از این داستان مسئله نقش آفرینی غلط دولت در بازار انرژی هست. دولت چی کار میکنه؟ دولت در بازار انرژی در ایران به جای اینکه تنظیمگری کنه داره قیمت گذاری میکنه. یعنی چی؟ ببینید دولت نقشش چیه؟ ما یه بخشی داریم مثل بخش انرژی. دولت باید اینجا یه بازار انرژی وجود داشته باشه، یه پالایشگاهی بره نفت رو بخره، بیاد بنزین و گازوئیل تولید کنه، این رو بفروشه، تو بورس انرژی مبادله بشه، یه عده صادرات کنن، یه عده بیان بخرن، تو داخل مصرف کنن. و مثل همه کالاهای دیگه که تو اقتصاد نوسان قیمتی وجود داره، بالا پایینی وجود داره، بیاد در واقع این اتفاق هم بیفته. دولت تو حوزه انرژی گفته نه، اصلا چرا باید این کار اتفاق بیفته؟ من همه کاره داستانم. یعنی من نقشم این نیست که بیام جلوگیری از ایجاد انحصار بکنم. نقشم این نیست که بیام در واقع حمایت بکنم که بخش انرژی توسعه پیدا کنه، پالایشگاه‌ها در واقع رشد کنن، تکنولوژی‌های جدید بیاد. همون نقشه اساسی که دولت باید انجام بده. همه اینا رو خیلی خوب گذاشتی کنار. گفتم من میگم که قیمت چند، من قیمت گذارم، دولت قیمت گذار.
البته خیلی خودمون رو گیج نکنیم، گیرم نندازیم. دولت‌ها چاره‌ای هم نداشتن، به خاطر اینکه اونها هم در چنبره مسائل دیگری گرفتار شدن. خب که اساساً نمیتونن که اساساً نمیتونن این موارد رو حل کنن. خب اینم هست. این الان به عنوان آقای دکتر، شما به عنوان استاد دانشگاه بهتر میدونید، به عنوان پژوهشگر واقعا اگر سبب شناسی بکنیم به همین نتیجه میرسیم یا نمیرسیم؟
نه ببینید، من اصلا ببینید، شما ما باید علت رو پیدا کنیم. وقتی من دولت قیمت گذارم، یعنی همه قیمت رو قرار من اعلام کنم، نتایج بلافصل ایجاد میشه. اولین نتیجه چیه؟ ببینید شما، من یه کالای خیلی ساده، همین مثلا طلا رو در نظر بگیرید، ممکنه از امروز تا فردا توی بازار 0.5% قیمتش تغییر کنه. شما وقتی میرید تو کل سال نگاه میکنید، میبینید از این سال به اون سال 50% متناسب با تورم قیمتش تغییر کرده. اما چرا هیچ وقت جمعه دوچاری شوک نمیشه معمولا، حالا غیر از این موارد خاصی؟ به خاطر اینکه انقدر اصلاحات تدریجیه و تغییرات قیمتی تدریجیه که هیچ شوک و هیجانی رو تزریق نمیکنه به بازار. حالا از اون الا موارد معدودی. اما در حوزه انرژی، چون آقای به اسم آقای دولت و آقای مجلس وجود داره که اینا سال یه بار باید بیان و اینو دستوری اعلام بکنن، از سال گذشته تا امسال که مثلا 50% تورم انباشته داریم، سال یک بار که اینا میخوان قیمت رو اصلاح بکنن، باید یه شوک 50% به بازار بدن. شوک 50% در بازار یعنی یک در واقع تلاطم و به هم ریختگی. آخر سال که میشه، دولت میترسه این تلاطم رو ایجاد بکنه، میگه حالا بدش کنیم بزنیم سال بعد. سال بعد این شوک 100% میشه، 2 تا 50%. دو سال سه سال جمع میشه، بعد شما میبینید فقط به اندازه تورم اگه بخواید قیمت رو اصلاح کنید، بعد 300% به بازار شوک وارد کنید. بعد میترسیم این کارو بکنیم، بعد میگیم کلا دلش کن بزنیم اتفاق نیفته. خب این باعث میشه قیمت‌های نسبی انرژی به هم بخوره. خیلی هم مثال میزنن قیمت‌ها بنزین با آب یکی میشه، انقدر مصرف و قاچاق و اینها زیاد میشه، بعد 5 سال شما مجبوری بیاید یه شوک 400% به بازار وارد کنید، کل جامعه رو به هم بریزید. دوباره یک مصیبت، یک بحران، یک گرفتاری، بعد میگیم خود دیگه ولش کن تا 5 سال دیگه. دوباره 5 سال دیگه میخوایم. ببینید این مسیر غلط دولت قیمت گذار باید در یک نقطه متوقف بشه. اصلا و ابدا منظور من این نیست که دولت پاشو بکشه بیرون بذاره دیگه هرج و مرج بشه. نه، دولت نقش درست خودش رو، دولت باید جلوی شوک رو بگیره، نوسانگیری بکنه، دولت باید در واقع حمایت بکنه، جلوگیری از ایجاد کاستل و انحصار بکنه. اما تا زمانی که ببینید ما از دهه 40 یه باره یه شبه قیمت بنزین 100% رشد کرده، هنوز هم همون گرفتاری رو داریم. من شما سوال میکنم چرا تو این همه کشور تو دنیا قیمت‌های انرژی بالا پایین میشه، کسی نمیریزه تو خیابون، کسی دولت رو مقصر نمیدونه، میگه این نوسانات تدریجیه که اتفاق میفته. حتی من به شما عرض میکنم در داخل کشور ما در مورد این همه کالاهای مهم مثل مسکن که 10 برابر بنزین مهمه، چرا کسی نمیریزه تو خیابون؟ چون یه بازاری، مردم با هم دارن مبادله میکنن، یکی تولید میکنه، یکی مصرف میکنه، نوسان قیمتی داره. اما وقتی توی دولت خودت رو کردی طرف یا در واقع وکیل همه بخش انرژی و همه بازارها رو از بین بردی و از اون نقطه تولید تا انتهای مصرف، شما ببینید این پمپ بنزینی این بنزین رو میگیره لیتر 360 تومن حق العمل از دولت میگیره، در واقع او انگار او هیچ کار از اون هم عامل دولت، هم رو نقل با دولت، خرید از پالایشگاه با دولت، فروش نقل پالایشگاه با دولت. و این مسئله تا حل نشه کشور ما از گیر بحران انرژی و مسئله انرژی خارج نمیشه. این طرح تخصیص سهمیه به افراد اگر یک ویژگی مهم داشته باشه، این که جامعه رو آشنا میکنه و یاد میده به جامعه که ببینید من یه لیتر بنزین دارم، آقای توکلی فرض کنید یه ماشین داره، ایشون میخواد برای ماشینش بنزین بگیره، بیاد از من میگیره، پس من و ایشون با هم تمرین میکنیم، یاد میگیریم که میشه بنزین رو هم از دولت نخریم، میشه مبادله بنزین هم مثل 1000 کالای دیگه تو جامعه بین مردم اتفاق بیفته، میشه که امروز صبح من بنزین رو به ایشون بفروشم 2950 تومن تا شب بشه 2955 تومن. این 5 تومن هیچ به هیچ وارد نمیکنه.
آقای دکتر شما
ببخشید این جمله‌ام خیلی طولانی شد، این جمله آخرم اجازه بفرمایید عرض کنم. مهمترین نقصی که اشتباهی که به نظرم در طرح آزمایشی کیش اتفاق افتاد این بود که این مؤلفه مهم رو از طرح در واقع دقت نکردن، یعنی طرح کیش به نظر من یک پایلوت بسیار خوبی میتونست باشه، از اینکه مردمی که ماشین ندارن ولی سهمیه میگیرن یاد بگیرن سهمیه رو با یه قیمتهایی که میتونه زیر 3000 تومن هم باشه، احتمال زیر 3000 تومن در واقع تون طرح اولیه به نظرم این قابلیت اجرا بود که قیمتی هم. اما دولت متاسفانه این رو از بین برد و نه من میخوام در کیش همون نقش قیمت گذاری رو حفظ بکنم. این نقص بزرگی در کیش به نظرم بود.
آقای دکتر آخه ما با یک تفکری در مجموعه دولت روبرو هستیم که گفته با عمل همیشه یک عدم انطباق رو داره و اونم اینه که میگه میخوام که اقتصاد و مردمی کنم، میخوام واگذار کنم، ولی درست یک نوع اعتیاد ویژه‌ای داره، نمیتونه این مداخله‌گری رو ازش دست برداره. من فکر میکنم که حتی اگر تصور بکنه که یک قانونی هم مثل اصل 44 وقتی میاد اجرا انقدر شب دوچار اوهام میشه که فردا سعی میکنه که هر جور شده ببینه چه کار میتونه بکنه که باز باشه. این فرمایش شما درسته. من دو تا مثال میخواستم بزنم. اون موقع که آمدم وسط فرمایش شما، پمپ بنزین ها در ترکیه این گونن، ملاحظه کردید دیگه؟
بله،
حتما.
بله بله، همه جای دنیا تقریبا همین جوری هست.
فاصله این سر استانبول تا سمت دیگر اون حدود 74-75 کیلومتره. شما تصور میکنید که در نقطه آ تا نقطه زد استانبول قیمت سوخت یکیه، همه یه پمپ بنزینا تابلو دارن، کامیونی که برای یک پمپ بنزینی بنزین تخلیه میکنه قیمت سوخت و وقتی که استفاده میکنه بیشتر باشه، قیمت تمام شده اون هم بالاتره. اینی که دیگه شاهدیم، درسته؟
بله.
نقطه بعد شما میفرمایید زیر ساخت، میگیم پلتفرم. این شما سامانه های بورس در ایران رو مصدر شریفتون هست دیگه، درسته؟ تصور کنید حتما ممکنه شما هم 4 تا سهم داشته باشید در صندوق ذخیره خودتون، حالا به هر عددی. ملاحظه فرمودید موقعی که صف فروش شکل میگیره قیمت هایی که سیستم هوشمند میده یه کف داره یه سقف داره، شما هر کدوم انتخاب کردید یا بینشو در لیستی قرار میگیرید که طبقه بندیه رتبه ایجاد میکنه به صورت هوشمند و مثلا کسانی که میخوان بنزین اگه فرض کنیم که اون سهم بنزین باشه، بنزین رو میزنه 3000 تومن، تعداد کسایی که 3000 تومن میخوان بفروشن مثلا میزنه 1 میلیون لیتر. چرا نمیایم از این ابزارهایی که تجربه کردیم استفاده کنیم و بخش خصوصی، اصلا بخش خصوصی رو بذاریم کنار؟ آقا قانون اساسی مملکت گفته تعاونی، چرا دیگه تعاونی با حضور همه مردم شکل ندیم که هزینه‌اش از سرمایه‌گذاری من و میلیون‌ها نفر دیگه باشه، سودش هم به من و میلیون‌ها نفر دیگه برسه؟
من فکر می‌کنم که ما در سطح دولت به مفهوم عام خودش، حالا نه این دولت رو عرض بکنم، به معنی عام خودش، ما دوچار یک نقیصه‌ای به نام عدم وجود یک نظریه اقتصادی هستیم. یعنی مثال اینجور میفهمم داستان رو، چه دولت فکر میکنه که حالا میشه مثلا بنزین و قیمت گذاری هم نکرد به بازار بسپریم، اگه میشه بشه این کار بکنیم، حالا قیمت گذاری هم بکنیم. خب و معمولا تا وقتی شما یک مکتب و یک نظریه فکری غالب نداشته باشی که بر اساس اون اصلاحات ساختاری انجام بدی، ترجیح میدی با فرایند روزمره کاری که گذشتگان انجام میدن رو شما هم انجام بدید. به همون خاطر من نمیتونم در واقع بپذیرم که واقعا آیا دولتی وجود داره یا وجود داشته که بر اساس یک نظریه جدی اومده باشه و تصمیم بگیره که من میخوام یک رویه غلط رو متوقف بکنم. از این جهت من واقعش این عدم از برای این اصلاح رو ناشی از عدم حضور یک تفکر و نظریه اقتصادی در دولت بگیرم. این فرقی که من دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فاصله کوتاهی خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، دارید به برنامه با اندیشه ورزان گوش میکنید و درباره یارانه بنزین داریم صحبت میکنیم. برمیگردیم، نظر دکتر توکلی رو در این باره میشنویم.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها، با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر توکلی، پیش از اینکه فاصله داشته باشیم، مطالبی رو مطرح شد و همچنین نکات و پرسشی را من مطرح کردم، دکتر زمانیان نظر دادن. شما آقای دکتر نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از آقای دکتر زمانی راجع به این بحث مهمی که شناورسازی قیمت رو روش تاکید کردن. من خاطرم از آقای خیرخواه عزیز تو اسفند 97 ما شما یک مصاحبه داشتیم راجع به یک مقاله که تو روزنامه زده بودیم و توی اون مقاله اصلی ترین حرفمون همین بود که ما هر اصلاحی که در زمینه انرژی بخوایم انجام بدیم، هر اصلاحی، سنگ بناش اینه که قیمت شناور آزاد رو قبول بکنیم. حتی ما گفتیم در همون زمان قیمت آزاد حدود 2000 تومان در میاد، قیمت بنزین 1000 تومان بود، گفتیم اشکال نداره قیمت رو 1000 تومان شناور شده بدیم، یعنی بگیم قیمت جهانی هر چقدر هست با 50% تخفیف به مردم بدیم. اگه فردا این 2000 تومان شد 2010 تومان، ما بنزین رو به مردم بدیم 1050 تومان، و اگر شد 1950 تومان، ما به مردم بنزین رو بدیم 975 تومان، دقیقا نصفش، و بعدا بشیم اصلاحش کرد. خب اگه ما این کار کرده بودیم و فاصله 50% یارانه رو حفظ کرده بودیم، امروز هم فاصله هم با دنیا 50% بود، نه 95%. این اتفاق مهمی است که الان اصل مقاله ما سال 96 در دنیا اقتصاد منتشر شد و چیزی حدود 40 نفر از اقتصادداران هم پاشو امضا کرده بودن که این اتفاق بیفته. به قول آقای دکتر زمانیان، ما این اصل اساسی رو تو بحث استراتژی کلی فراموش کردیم یا بهش فکر نکردیم یا چشم‌پوشی کردیم، نتیجه این شد که هر روز در واقع بعضمون بهتر میشه. اما اگه بخوام برسم به فراموشی شما راجع به اینکه خب این طرحی که در کیش اجرا شد چه درسایی ازش ما میتونیم
ببینیم، دکتر زمانی هم دارن میگن که ما زیرساختایی و اینکه بخش خصوصی، یعنی سرمایه گذاری بخش خصوصی، مسئولیت بخش خصوصی، آقا دولت خودش رو سبکتر کنه، اشکال نداره پالشگاه نفت و بنزین و اینها در اختیار خودش، ولی لاغر توزیع رو بذاره در اختیار مردم. زیرساختش هم هست،
یعنی جان و سخن دل ما میگویی، دقیقا حرفمون همینه، ما حرف متفاوتی نمیزنیم. این قیمت ها آزاد بشه، به بخش خصوصی سپرده بشه، اصلا نگران پیچیدگی ها نباشین. من خاطرم از زمانی که ما اولین بار بحث قیاد شناور مطرح کردیم، ادهی به ما حمله کردن که آقا مثلا اون شخصی که تو شهرستان داره بنزین میزنه از کجا تشخیص بده که الان قیمت شناور چقدره؟ آیا جایگاه های ما میتونن این کار انجام بدن یا نه؟ و من پاسخ دادم بله، همه اینا به راحتی قابل انجامه.
آقای دکتر، باغدار امروز در باغ کنار جاده‌ای با 1000 کیلومتر فاصله از تهران قیمت میوه و ترابار تهران رو شاخص میگیره.
تموم شد.
اگر اشتباه میگم شما اصلاح بکنید. بسیاری از اقتصاددانان و متفکرین حوزه‌های اقتصادی اجتماعی در ایران میگن که دولت چند تا کار رو اگر انجام بده، در یک طرف تکلیف خودش رو با همه این مشکلات روشن میکنه و از اون طرف این چهار پنج تا کار مثل واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده در حوزه برق یا سپردن بخش عمده از آنچه که طبق قوانین اجرایی اصل 44 گفته شده به مردم سپرده بشه، خودش رو از اینا خلاص بکنه، یک بار زیادی از دوشش بر میداره. از اون طرف بهتر میتونه شاید صدها مسئله رو با کمک مردم حل کنه.
بابا شما موافقین آیه خلق عزیزی، هیچ اختلاف نظری نداریم، منتها شما از این بزرگواران سوال کنید ببینید چه جوابهایی رو میشنوید. عمدتا جوابهاییست که اصلا به هدف نمیزنه. به همین دلیل من واقعا سال گذشتم قبل از اینکه بحث پایلوت اجرا بشه خیلی اعتقادی نداشتم که به موفقیتی دست پیدا کنه، هرچند این تلاش ارزشمند، یک نتایج و تجربیات کوچیکی ازش بیرون اومد، اما چون اصل موضوع رو اعتقاد داشتم که این دوستان قبول ندارن و مهمترینش حالا بجز اون بحث نوع سهمیه‌بندی که خانوار یک نفر رو هم مثلا دو نفره برش در نظر گرفتن، موضوع آزادسازی قیمت رو اصلا در نظر نگرفتن. یعنی گفتن خانوارها و اشخاصی که خودرو ندارن ما بنزه ما به تفاوت 3 تومان تا 1500 تومان بهشون پول میدیم، در صورتی اصل تعریفی که آقا قیمت یارانه هر چی میخواین تعیین کنید مثلا 1000 تومان، مثلا 50 تومانی قیمت یارانه رو تعیین کنید اشکال نداره، اما قیمت غیر یارانه ای کاملا باید آزاد و شناور باشه. چرا اون کسی که در واقع سهمیه مازاد داره چرا 3000 تومان مجبور باشه که به دولت بفروشه یا به نفر بعدی بفروشه؟ اگه فکر میکنه بنزین 4000 تومان یا 4000 تومان میارزه با اون قیمت آزادانه بده.
اتفاقا میدونید که برنده چنین کاری اول دولت، دوم مردم.
من میخوام بگم اول مردم، دوم دولت.
حالا من میخوام بگم که اتفاقا اونایی که دارن اشتباه میکنن که اگر چنین روشایی رو که اندیشمندان بهش فکر کردن تندر بدن میبازن، اتفاقا اشتباه میکنن. بعد مطمئن باشن که برنده میشن، زحماتشون کمتر میشه، دستاوردها بیشتر میشه. حالا اگر میخوان خدمت بکنن از محل این منابعی که دارن میتونن نقصانها رو بیشتر و به سرعت واقعا افزونتری بپوشونن و اشکالات رو برطرف کنن.
دقیقا و طبعات اجتماعی مثبتی هم داره جناب آقای خیرخواب. ببینید الان ما عده زیادی داریم که تحت شاید که ما از وقت بریم فاصله میگیریم تا کمک میکنه. الان دولت توسط کمیته امداد داره بخشی از در واقع قشر پایین و دهکای پایین حمایت میکنه. مثلا یک خانواده با 2 تا 3 تا فرزند داره بهشون ما 100,000 تومان کمیته امداد کمک میکنه. حالا بیاییم ما این بحث بنزین رو به این افراد یارانهی بدیم که این طرف خودرو هم نداره، اصلا خودرو هم اولویتش نیست، هر نفر مثلا 700-800,000 تومان حالا یا نقدیش داده میشه یا یک سهمیهی داده میشه که در ما 700-800,000 تومان میارزه. به نظر شما اصلا دیگه نیازیه که ما به کمیته امداد بودجه بدیم که بعد اون بره مثلا افراد نیازمند شناسایی کنه و بهشون بده؟
البته ابهام اونجا فقط همون موج تورمی است که صحبت کردیم، یعنی اون موج تورمی که البته اون هم قابل مهاره با شفافیت قسمت‌های دیگه، با نظارت دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر در بخش‌های دیگه، اونها هم قابل حل و فصل. یعنی اینطور نیستش که هر کسی بخواد وارد یک بازی بشه که ثمره اون هرج و مرج بشه، ولی مسلماً میشه علمی نتیجه خوب گرفت.
این قطعا اتفاق نمیفته. ببینید بزرگترین طرح یارانه‌ای که در دنیا اجرا شد طرحی بود که در سال 89 در ایران اجرا شد که به هر ایرانی 45,000 تومان که اون موقع معادل 45 دلار بود پول پرداخت شد. 45 دلار به قیمت الان دلار میشه ماه 1.5 میلیون تومان. نتیجه تورمیش رو آقای خیرخواه، چون خیلی از دوستان و دولت مردان بارها ابراز نگرانی میکنن، من بذار پاسخ بهشون بدم. در بر اثر اجرای هدفمندی یارانه ها در آذر 89 ما فقط به مدت 3 ماه تورم ماهانمون شد 3%، یعنی 3 تا 3% 9%، و از ماه بعدش دوباره تورم برگشت به عدد ماه 1%. یعنی در واقع تورم سالانه که بود حدود 12-13%، این عملا شد چیزی بوده 19%، فقط برای 1 سال. یعنی بزرگترین طرح هدفمندی با پرداخت یارانه 45 دلاری اثرش صرفا 9% رو تورم بود.
45 تومانی.
من اصلا باور ندارم که اگر ما به هر ایرانی قیمت رو آزاد بکنیم، بنزین رو بکنیم قیمت فوق خلیج فارس 30,000 تومان و به هر ایرانی 850,000 تومان بدیم، تورم وحشتناکی اتفاق میفته. قطعا اتفاق نمیفته. البته این رو هم بگم، این طرحی که الان ما خیلی ساده من و آقای دکتر زمانیان در دو سه خط بیان کردیم 300 صفحه اطلاعات و مستندات داره و حالت خاص داره و چیزهای جانبی داره که باید در نظر گرفته بشه.
درست.
یه دوست بزرگواری میگفتش که ما ایرانی ها خیلی در مدیریتمون مدیریت تنسی تاکسیدوییه. سالها پیش یک کارتونی فرش میشد.
بله.
یک در واقع تنسی تاکسیدویی وجود داشت هر وقت گیر میکرد
میره سراغ آقای بوپی. میره سراغ آقای بوپی.
بعد آقای بوپی یکی که از بحثو که میگفت فهمیدم میرفت شروع کردم کار کردن و خرابکاری میکرد. بعد آقای بوپی میگفت آقا من لستشو بهت نگفتم، تو بقیهشو نشنیدی، بیا کلشو بشنو بعد برو اجرا کن. میگفت نه نه من فهمیدم. حقیقت اینه که ما خیلی طرحی که در ایران اجرا میشه و دوستان و اقتصاددانا و اندیشمندان روش نظر میدن، دولت و دولت مردان پاراگراف اولش رو اون یک صفحه اول که خلاصه مدیریتی میخونن میگن فهمیدیم میریم اجرا میکنیم، بعد خرابکاری میکنن، طرح نتیجه نمیرسه، میگن بابا اقتصاددانا و اندیشمندان و اندیشکده شریف و امثال هم که طرحشون به درد نمیخوره ما اجرا کردیم خرابکاری شد.
درست.
قابل از اینکه اون طرح 300 صفحه بودش، ما فقط صفحه اولش
رو مطالعه کرد. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما دکتر زمانیان و همچنین شما آقای دکتر توکلی. فرصت ما تمام شد. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 نقد و نظر و پیشنهادتون رو درباره آنچه شنیدید ابراز کنید و ارسال کنید و دقایق بعد هم از طریق تارنمای آرشیو زمانی رادیو اقتصاد این برنامه رو اگر دیر بهش رسیدید دوباره بازشنوا کنید. متشکرم، خداحافظ.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
من مشاور و مترجم در حوزه کارآفرینی زنان هستم و کتابی رو ترجمه کردم تحت عنوان شرکتی به اندازه کافی بزرگ.
در ادامه معرفی کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ، امروز هم همراه هستیم با خانم کتایون طاهری رستمی، مترجم این کتاب، تا با سایر روش‌هایی که به کارآفرینان کمک می‌کنه تا در مواقع لزوم به فرصت‌هایی که سر راهشون قرار می‌گیره قاطعانه نبگن آشناتر بشیم.
کارآفرینان باید بدونن که بله گفتن به هر فرصت پراکنده‌ای باعث میشه که منابع ارزشمندشون بی‌اعتبار بشن و یکی از مهمترین منابع هم قاعدتاً زمان هست و در مرحله دوم پول هست. بنابراین ما باید بدونیم که حد کفایت اجرای امورمون در چه حدی هست. راه حل دیگه‌ای که این کتاب در مورد اینکه چگونه نه بگوییم داره ارائه میده، در مورد خواهش‌هایی هستش که دیگران از ما دارن. ما به عنوان کارآفرین زمان محدودی داریم و یک هدف بزرگی در ذهنمون هست که دوست داریم اون رو محقق کنیم. پس اگر دیگران از ما درخواستی کردن که منابع ما رو محدود میکنه یا زمان ما رو اشغال میکنه، باید بدونیم که چگونه به اونها نه بگیم. ما باید به روش خودمون به درخواست دیگران پاسخ بدیم به گونه ای که اون نه رو محترمانه و در این حال واضح گفته باشیم. ما میتونیم خیلی از مواقع اگر تعداد افراد زیادی درخواست هایی را دارند، مثلا ممکنه تعداد افراد زیادی سوالی از شما داشته باشن و این زمان خیلی زیادی از شما بگیره، شما میتونید این نوع درخواست ها رو به صورت عمومی پاسخ بدید و پاسخ ها رو آماده کنید و به صورت عمومی در نزد همه قرار بدید یا منابع دیگه ای رو مثلا برای پاسخ دادن به اون افراد ارائه بکنید. خیلی از موارد هستش که ما خودمون میتونیم مطلب یا موضوع یا خدماتی رو ارائه بدیم، اما همون خدمات مشابه در منبع دیگه قابل ارائه هست. برای اینکه شما زمانبندی خودتون رو مدیریت کنید، میتونید منابعی که مشابه هست رو به مخاطبانتون ارائه بدید و اونها رو معرفی کنید، مثلا کتابی، مجموعه آموزشی یا جایی که منبعی باشه که جوابدهی به اون درخواست فرد مقابل هست. و موضوعی که خیلی تکرار میشه در زندگی یک کارآفرین هستش که کارآفرین به واسطه اینکه مستقل داره کار میکنه و به تعبیری زمان کارش دست خودش هست، بنابراین درخواست متعددی ممکنه از طرف خانواده به این فرد باشه، مثلا اینکه این زمان بیا به ما کمک کن این کار رو انجام بدیم، یا بیا با هم سفر بریم، یا یک مسئولیتی بخوان به عهده فرد بگذارن. ما در مقابل درخواست های خانوادهمون هم باید بدونیم که چگونه باید به اونها پاسخ بدیم و روشی رو پیدا کنیم که